بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده که فرصتی رو در محضر شما باشم. از اینکه تأخیری هم پیش آمد، اشتباهی شده بود که البته به ما ربطی نداشت، عذرخواهی میکنم. دوست داشتم فرصت بیشتری بود و صحبت دو جانبه صورت می گرفت، اما چون من برنامه ریزی کرده بودم مثلا 11 تا 12 تا یه رو به 12 یه رو من گفتگو باشه، بچه من به کلاس هم برسم، همه اینا رو به هم زدین 35 دقیقه تأخیر. لذا من تا 12:15 بیشتر سعی میکنم طول نکشه، یعنی بعدش باید برم. انشاءالله فرصت گفتگو رو میذاریم برای مجالی دیگر. من فقط یه نگرانی دارم که بحثایی که من عرض میکنم محضر شما به کار بیاد نیاد. اگه نیاد خب وقت شما اعزه، وقت محترمیه، تلف شده. ولی حالا چون صدا رو بعدن صدها نفر اینجوریه میشنون گوش میکنن، از این جهت دغدغم کمتر میشه. لذا اگر بحثی شد محضر شما که برای شما تکرار است، عذرخواهی میکنم. من دیشب داشتم فکر میکردم که با شما اعزه از کجا شروع کنم. آیا یک بحث تأسیسی داشته باشم فارغ از این طرح‌نامه‌ای که به من داده شده، یا خود این ایده رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم، یا طرح‌نامه رو که ایده درش منعکسه. به نظرم رسید یه بحثی رو مطرح کنم تأسیسی، بعد البته این ایده هم از اونجا تأیید میشه، یعنی بحثاش مطرح میشه، و البته رو خود طرح‌نامه هم چون بالاخره ممکنه تکثیر بشه، منتشر بشه، در اختیار دیگران قرار بگیره، نکاتی هم از طرح‌نامه عرض کنم. یعنی در واقع هر سه ساحت رو بله در این مثلا 40 دقیقه‌ای که حالا بناست صحبت کنم محضر شما در نظر بگیریم. اما قبل از این سه ساحت خیلی کوتاه عرض میکنم، من اینو برای شما نمیگم، مخاطبان فعل‌حال، آقایانی که بعدن یا خانمهایی که بعدن صدا رو گوش میکنن و میشنون، مستحضرید که در دین ما مفاهیم مشترک بشریتش خیلی زیاده. به عبارت دیگه ما یه سری مفاهیم مذهبی داریم، مثلا درون شیعیه، شما نمیتونید با یه سنی مثلا راجع به این مسئله صحبت کنید، مثل خیلی از احکام شرعی ما مذهبیه، از امام صادق برای شیعیان. برخی از معارف مرتبط ما معارف اسلامیه، حالا ما از قرآن صحبت کنیم، از المؤمنون عند شروطهم صحبت کنیم، اوفو بالعقود و و و، خب به اصطلاح به عنوان نکات اسلام، حتی اوفو بالعقودش نه، اون رو باید بعدن صحبت کنیم. اما مستظر بسیاری از تراث ما گرچه من الاسلامه اما لل انسانه، یعنی این ظرفیت رو داره که با انسان مرتبط ارتباط برقرار کنه. حالا این نصوص ما بود، شما برید تو نهادهایی که گاهی در اسلام سراغ داریم، مثلا دانشگاه امام صادق خیلی جالبه. شما توجه کنید یه دانشگاهی است که خب من الاسلامه، برای اینکه از امام صادق، امام صادق هم خب از اسلام دیگه، ولید الاسلامه، ولی دانشگاه دانشگاه بشریته. لذا شما میبینید ابن ابوالاوجاع ماتریالیست هست، سنیان هستن، شیعیان هستن، زن مرد. من یه زمانی سفری داشتم واتیکان، به اون مرحوم آقای کاردینال توران که بعدن فوت کرد بهش گفتم که صحبت از همین بحثا بود، مناسبت بود، عرض کرد بهش گفتم که تو میدونی ما در اسلام دانشگاه بشریت داریم، یعنی کافیست طرف انسان باشه، معذرت میخوام حیوان نباشه، بیاد تو دانشگاه، میتونه بیاد تو این دانشگاه و واقعا هم استفاده ببره. بعد براش مثال زدم و پیشنهاد دادم، گفتم که اگه بشه مثلا اسلام، مسیحیت، ایران، یه دانشگاه، حتی همین دانشگاه مشترک بشریت با همین عنوان. البته مطلب من رو خب ایشون شاید خیلی نگرفت، گفت خب ما داریم همین جوریه دیگه. منم خب چون زبانمونم متفاوت بود نمیتونستم خیلی پیگیری کنم که بعدم ایشون فوت کرد و تمام شد. ببینید اگر ما اینو مفروض بگیریم، این که ما به تعبیر طرحی که شما تهیه کردید مدرسه فقه و اجتهاد مقارن یا مقارن که هر دوش درسته به دو اعتبار، یا حالا من میخوام بعد پیشنهاد عنوان بدم مدرسه فقاهت مقارن، چون حالا این فقه و اجتهاد چه تفاوتی داره، اصلا تفاوت داره نداره، بعد بیشترم ما دنبال فقاهتیم، یعنی متد، یعنی روششناسی اجتهاد، تا خود خروجی، تا خود برایند، بیشتر ما رو فرایندها باید صحبت داشته باشیم. لذا فقاهت که حالت فرایندی داره دقیق تر از فقه و اجتهاد. حالا مدرسه، من اینجور میگم، مدرسه فقاهت مقارن، اگر نتیجه کار بعد از فقاهت یا مقارن، یعنی وقتی داره مقارنه میشه، خب حتی یعنی این ظرفیت هست که فقاهت حتی با حقوق موضوعه، یعنی با حقوق تطبیقی از غیر اسلام. من یه مسئله دیروز درگیر بودم تو درس خارجم، میدونید تو قانون ما اومده تحت عنوان پرونده شخصیت که تو ماده 203 آیین دادرسی کیفری هست، خواستم ببینم این خب دنیا داره، اما مثلا تو فقه ما هست یا نه پرونده شخصیت، که غیر از پرونده جنایی، پرونده اتهام، یه پرونده تشکیل بشه، پرونده شخصیت، و روش حساب بشه. مستنظرید از سال 94 اصلاحی خورده اومده، ولی ما هنوز درست تحویلش نگرفتیم تو روی قضایی. حالا خیلی پراکنده شد حرف من. حتی اونجا یعنی میشه یک فقاهت نه فقط مقارن با مذاهب اسلامی در درون دین اسلام، بلکه فقاهت مقارن با حقوق تطبیقی، با حقوق موضوعه. خب خیلی زمینه کار داره. شما حتما اطلاع دارید این حقوق مدنی ما، مخصوصا اون که مصوبات 1307 جزء بهترین حقوق مدنی دنیاست. البته من تخصصم نیست، تخصصم حقوق نیست، ولی کسانی که رشتهشون حقوق خصوصیه و سنجیده صحبت میکنن میگن حقوق مدنی ما، مخصوصا اون قسمت هایی که اوائل 1307 حدود بکنم 900 خورده قانون که تصویب شده، جزء بهترین قوانینه که میتونه با حقوق موضوعه مقارنه بشه و تفوق داشته باشه. میخوام عرض بکنم این مقدمه یه بحث من. لذا اگر کسی از فقاهت مقارن در درون اسلام صحبت کنه، باید خیلی طبیعی بنماد، نباید عجیب و غریب بنماد. خب این اصل مطلب، این مقدمه. اما راجع به اون بحثی که عرض کردم، بحث تأسیسی، حقیر تابستون امسال مشغول کتابی بودم، روششناسی اجتهاد. عنوان ذیلش به اصطلاح مطالعه مکاتب اجتهادی معاصر، مطالعه مکاتب اجتهادی معاصر. به مناسبت این کتاب این بحث رو مطرح کردم، فقاهت مقارن با تراث اهل سنت در کشاکش انگاره لزوم و انکار. اجازه بدید من بحثم از همینجا شروع کنم. یعنی چه؟ برای شما که نیازمند توضیح نیست، یعنی آیا ما باید فقاهتمون مقارن بشه با تراث؟ من نگفتم مذاهب اهل تسنن یا اهل سنت، گفتم تراث. اینا کلمات عنایت بوده، چون ممکنه یه تراثی داشته باشیم ولی در قالب مذهب خودشو نشون نداده باشه. کلن با تراث اهل سنت، حالا هر چی باشه، مذهب فقهی باشه، روایت باشه، برداشت از قرآن باشه، دیگه خود قرآن رو نمیتونیم بگیم چون قرآن تراث اهل تسنن نیست. اینا رو اگر تراث حساب کنیم، فقاهت ما با این تراث آیا باید مقارنه بشه یا نه؟ من اینجا نوشتم دیگه، چون فرصت ها از بین رفت به الا آورده بودم بخوانم. حضرات ادعی به شدت منکرن در همین حوزه علمی قم. من عبارت ها رو نمیتونم بخونم چون وقت نیست، آدرس و گوینده و همه اینا اینجا هست. حال انشاءالله این کتاب تا یکی دو ماه دیگه، سه چهار ماه دیگه چاپ بشه، شاید قابل استفاده باشه. شاید ببینید، بعضی از آقایان میگن که اصولا ما نباید، یعنی به شرط لا هستن نسبت به این مقارنه، معتقدن پرداختن به اینها پرداختن به باطل، ضایع کردن اوقات طلاب تا آخر قضیه. البته میگن چون ما در تراث دینیمون داریم که احیانا روایات مخالف عامه رو ترجیح بدید بر روایات مخالف، درست گفتم موافق عامه، که متاسفانه بدم برداشت شده از این تعابیر. بله در اون حد مجتهدان ما باید بپردازن به این قضیه، اما این که بخواد مواد درسی بشه، بخواد ادبیات تولید بشه، بخواد مثلا طلاب کشیده بشن به این بحث‌های مقارنه، ابدا. حتی اون جمله معروف آقای بروجردی که فقه ما حاشیه است بر فقه و فتاوای اهل سنت، رفتن کار میدانی کردن، یکی از شاگردان آقای بروجردی سلمه الله رو دیدن، حالا همه نامه اینجا هست که ایشون گفته نه چنین چیزی ما از آقای بروجردی هم نشنیدیم و انکار کردن. خب در مقابل باز من حس میکنم اسامی رو، کلمات رو، کسانی داریم که معتقد هستن ما بدون فهم و درک درست از مبانی و از اندیشه های اهل سنت نمیتوانیم فقاهتی موفق و فقه موفق داشته باشیم. حتی گوینده محترم در اینجا مثال هایی رو میزنه که نگاه کنید، اگر مهیمن نباشید، مطلع نباشید، مسلط نباشید بر اندیشه اونها، درست نمیتونید نظر بدید. البته برخی هم خواستن یک نوع آشتی برقرار کنند. به چه معنا؟ به این معنا که بگن ما نیاز به اطلاع داریم، اما تعبیر حاشیه و چیز شبیه این نباید بشه. این یکی رو بذارید حالا نام ببرم، مثلا از آیت الله سیستانی نقل میکنن سلمه الله تعالی که ایشون مثلا تعبیر مهیمن رو ترجیح میده. حالا خب کلمه مهیمن ما حاشیه مصطلح علمیه میفهمیم، یا متن میگن میفهمیم، اما مهیمن و نا اینا خوب شاید من نفهمم یعنی چه، ولی از ایشون نقل میکنن که ایشون تعبیر مهیمن رو به کار میبره تا اون حساسیت مثلا درجه دو قرار گرفتن فقه شیعه رو از بین ببره. خب حالا اینا همه این بحثا هست، ادله هست، و خب دوستان افرادم شوخی نکردن تو این چند صفحه که من آوردم، به جد دنبالشن. اینو عرض میکنم که بعدن اگر بخواد این طرح، یعنی این ایده طرح که حالا این طرحنامه نه، اگر این ایده بخواد به هر حال پیاده بشه، با صدهایی مواجهه که به شدت معتقدن نباید این پدیده رخ بده. خب در حالی که من اینجا قسمت دوم عرضم رو صحبت میکنم، میدانید بحث فقه مقارن یا فقاهت مقارن حداقل برمیگرده به نیمه اول قرن اول. محمد ابن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه، متولد 131 و متوفای 189، ببخشید من یک کمی رفتم جلو، دارم عجله میکنم، اولین حرکت از محمد ابن حسن ابن ابی طالب معروف به ابن حنفیه است که متوفای 100، یعنی برمیگرده به خود بدنه قرن اول. بعد شیبانی وارد میشه، بعد کتاب ردیه نویسی شروع میشه، اوزایی مینویسه، شافعی 5 کتاب تألیف میکنه. میخوام بگم اصل فقاهت مقارن پدیده جدیدی نیست از نظر تاریخی، اما اون چه که بالاخره ما حرف میزنیم باید نتیجه رو عرض کنم. ببینید آیا واقعا نزاع واقعیه؟ اون چی که الان در قم هست نزاع واقعیه یا بیشتر در حواشی مطلب نزاع هست؟ ما سوال میکنیم از کسانی که انکار میکنند و تضییع حق میدونند، آیا واقعا میشود فقیهی مطلع نباشد از مذاهب اونها، از مبانی اونها و صحبت کنه؟ شما مستحضرید بخش اصلی اصول فقه ما بخش تعادل و تراجیح دیگه، یعنی اگر ما اصول فقه رو دو بخشش کنیم، بخش منابع، این که دارم عرض میکنم دوستان رو حدس نیست، رو گمان نیست، شاید مثلا عذرخواهی میکنم اینجوری حرف میزنم، شاید صدها ساعت فقه پشتشه، عمده مباحث اصول در دو تا جدول در دو لاین قرار میگیره، بخش منابع، بخش تعامل با منابع، یعنی منابع متعارض. میاد تو تعادل و ترجیح. خب تو تعادل و ترجیح یکی از سنجه هایی که ما داریم همین بحث مخالفت با عامه است که باید درست معنا بشه، تقیه است. ما یه چیزی اضافه کردیم تو بحث خارج، شبه تقیه. شبه تقیه یعنی بسیاری از جوابهای امام که موافق با عامه است، اهل سنته، تقیه نیست، شبه تقیه است. من یه خاطره بگم رفع خستگی هم میکنه، من یه موقعی در صفا و مروه محرم بودم، فکر کنم عمره بود، حج بود، حالا دقیق یادم نیست، یه سنی اومد یه سوال از من کرد، خب مشخص بود از احرامش و از رفتارش، از من یه سوال فقهی کرد. منم از نظر اهل سنت بی اطلاع نبودم که سنی ها چی میگن، شاید مثلا راجع به طواف نسا و طواف ودا و اینا بود. یه لحظه به خودم گفتم که خب من جوابشو بر مذهب خودم برای چی بدم؟ سوال مثلا برای چی من جوابشو رو مذهب خودم بدم؟ خب اون حال شاید نمیشناسه، شاید فکر میکنه من آخوندم مثلا از خودشونم، یا اصلا نمیدونه شیعه سنی، بعضیشون واقعا نمیدونن دیگه. به نظرم رسید خب من بر مذهب خودم برای چی جواب بدم؟ چه دلیل داره؟ اگر یه نظر اونا دارن خب تو مثلا خود جواب میدیم دیگه، میره عمل میکنه، حالا بقیهش هر کار کرده یکیش هم انجام میده دیگه. این یه تلنگری شد آقایان برای من که نکنه این ائمه هم تو همین مسئله بودند، یعنی اصلا بخشی از جوابهای ائمه اثر تقیه نبوده به معنای محافظ از جان و فلان، اصلا بر اساس جواب بر مذهب اونها بوده. خب از امام که فقط شیعه ها سوال نمی کردن، اهل تسنن از عراق می اومدن سوال می کردن، از گاهی مصر، از مکه و مدینه، از خود مدینه سوال می کردن. دوستان آمدم اینو دنبال کردم در ایران، دیدم اتفاقا چند تا نص معتبر داریم که اینا همه تو این کتاب آمده که امام می فرمایند به اصحاب شما به مذهب خودشون جواب بدید. طرف میاد که من در مسجد جامعه میشینم، از مالک میپر، از مذهب مالکی سوال، از چه سوال که امام فهم که از مذهب خودشون جواب بدید. خب ببینید اگر ما اینو بپذیریم، لذا اون مخالفت عامه هم که خود به ما خالف العامه، نه این که اونا هر چه بگن خلاف میگن، فان الرشد فی خلاف هم، این تو متن حدیث نیست، این چیزه عبارت اومده، حالت تعلیل نداره، به این شکل نیست ولی مشابهش است. این معناش این نیست که هرچه اونها بگن اشتباه، اصلا ما مشترکاتمون که قطعا بیشتر از منفرداتمونه، لذا امثال آقای نائنینا میگن این علت نیست، چون اگر علت باشه مثل الخمر حرام لانه مسکره، در حالی که ما مشترکات داریم، لذا خارج میکنن. ببینید یعنی امام میخوام بگم اگر در دو نص معتبر یه جوابی موافق مذهب اونا بود، یه جوابی مخالف مذهب اونا بود، در جوابی که من موافق مذهب اونا دادم احتمال هست که خواستم رعایت حال اونا رو بکنم، برای چه جواب طبق مذهب خودش ندم، اما اونی که مخالف اوناست دیگه قطعا رعایت مذهب اونا نشده. ببینید این خیلی فرق میکنه، این نگاه با خالف العامه فإن الرشد یا شبیه این، یا این نگاه که نخه اصلا مخالفت کنید، اصلا هرچه اونا بگن خلافه، هرچه خلاف اونه، خب نماز ظهر پنج رکعت خلاف اونه، نماز عصر پنج رکعت خلافه، فإن الرشد فی خلافه هم مثلا، معلومه دیگه که چی میخواد گفته بشه. ببینید به نظر میرسه که اصل اطلاع لازمه، ولذا این من بردم تو تعادل و ترجیح تو بخش منابع. من ببخشید آدرس کتاب خودم رو میدم، شما فقه و مصلحت رو اگر ملاحظه بفرمایید، اینا دارم بره ضبط میگم اصلا آقا چی گفته استحسانی که اونا میگن، این استحسانیست که ماها اینجا میگیم. سوال چند روز پیش من یکی از بگم بزرگان، اسکه نمیبرم، ایستاده بر قله، ایشون یک مصاحبه‌ای داشت با یکی از روزنامه‌ها حوزوی، گفت بله ما نه استحسان رو قبول داریم، بعد استحسان رو تعریف کرده بود، سد ذرایه رو، مصالح مرسله. من گفتم خدا کنه این به هر حال دست اون علمای فهیم اونا، چون اونا بعضا از خود از مبانی خودشون هم خبر ندارن، ولی خب بعضیشون خبر دارن، نیفته. یعنی استحسان این نیست، هست. ببینید مالک تعریف میکنه، غزالی تعریف میکنه، فخر رازی تعریف میکنه، اصلا این نیست که یعنی هرچی به ذهن فقیه اومد اینو دیگه میگن استحسان، یعنی به ذهنش خوش بیاد میشه عدله، بعد میگه خب این درست نیست، فقیه مگه فقیه قانون گذاره؟ خب اینو میگن استحسان. یعنی حتی ما بخوایم منابع اونا رو هم درست بفهمیم، چی گفته اصول فقه ما باید فقط منابع بحث بشه، منبع‌واره ها نباید بحث بشه. سوال ما فقط تو اصول فقه باید منابع رو بحث کنیم یا منبع‌واره ها رو هم باید بحث کنیم، حالا یا بپذیریم یا نپذیریم یا تفصیل بدیم. لذا اصلا ببینید من تو این کتاب نوشتم اصلا میتونه نزاع عمیق باشه یا نزاع لفظیه. خب نتیجه چی میگیریم آقایان؟ نتیجه میگیریم که آنچه که این تر داره دنبال میکنه یک ضرورت. به نظر ما اگر آسیب شناسی بشه،
دقیق یک ضرورت. خب حالا ایده رو حضرات من برشی توضیح بدم. ایده همینه، یعنی کسانی هم که حرف منو بعدا گوش کنن میفهمن ایده چیه، از همین توضیحات من میفهمن. لذا من آنچه شما اینجا نوشتید به عنوان ایده کار ندارم. اما چند نکته باید توجه بشه. یک، ببینید اون بنده خدا گفت که من دختر پادشاه رو میخوام. گفتم خب دختر پادشاه رو بتو. گفت 50% حله. گفتن چطور؟ گفت که من میخوام. اگه اونم بخواد اونم 50% کار تمامه. حالا قصه فقه مقارن ببینید خیلی خوبه و نمیگم هم شروع نشه، اما طرف مقابل چی؟ این خیلی باید دقت بشه، کنترل بشه، یه جور نشه اظهار نیاز اونا بکنن. مکه مشرف شدید دیگه، خب بندم توفیق داشتم زیاد مشرف شدم و بحثم داشتم با بعضی از علمای اونها، حتی بزرگشون مثل بن قامدی و دیگران. ببینید اولین جمله‌ای که از حرفاشون در میاد اینه که ما نیاز نداریم، ما نه در فقه نه در معارف نه در هیچی نیاز نداریم، این شما هستید که نیاز دارید. این خیلی بده. لذا یه دفعه میشه یک جانبه سوبسید دادن. هی ما سوبسید میدیم، سوبسید میدیم، سوبسید میدیم. این ایده باید حالا کسانی که دست اندر کنن، آقا اشاره کردن که حالا با جناب آقای عرافی حضرت آقای نواب برن دنبال کار، به هر صورت باید تدابیری اندیشیده بشه. یک راهش اینه که از یه جای کوچک شروع بشه. حالا چه لازمه که یه طرح بزرگی که بعد اونام همراهی نکنن. لذا یک طرفه اگر باشه به نظر من به نتیجه نمیرسه، خسته میشه صاحب تر، صاحبان تر. نکته دوم کار توجیهی درسته، یعنی مطمئن باشید ما اگر از طرف اهل سنت هم مقاومتی نداشته باشیم که داریم، که اون همون یک طرف بودنشه، این برام مقاومت شدیده. کافیست مثلا یه فضایی درست بشه، ادهی هم نمیدونم اینا اصلا صلاحت من بگم ضبط داره میشه دیگه، حالا به امید خدا میکنم. بله توکل بر خدا. حالا کفنم بپوشن که خب اون حساب خودشو داره و بیان و بعضی مسائل رو به هم بزنن. و من میبینم یعنی کسانی که معتقدن، حالا نمیخوام بگم آدم های بدین، مقرزن، قرض دارن، مزدورن، ابدا من این قضاوت رو برای خدا میذارم نمیدونم. و خب این باید در کنار تر، چون دیدم شما سیاست ها رو رفتید، اجرا رو رفتید، مدیریت رو بحث کردید، یعنی اینجوری هست که فقه صرف تئوری باشه، اون صفحات بعد ایناست دیگه. نکته سوم بس من میگم افراط در قضیه. یه موقعی هفته وحدت بود، من تلویزیون گوش میکردم، یکی از بزرگان نظام، البته در سطح رهبرینا نه، یه وقت اونجا ذهنیت نه، یکی از آقایون که خب خیلی حرف میزنه و پستای متعددی هم داره، پستای بالایی هم داره، هنوز هم داره، ایشون داشت صحبت میکنه هفته وحدت، میگفت که آقایان ما تو اصول که مشترکیم با اهل سنت، حالا در بعضی از فروع مثل امامت هم اختلاف داریم، خود اونها اختلاف ندارن تو مسح پا و شستن پا. ببینید حالا عین عبارت رو اگر نشنیده بودم خودم میگفتم شاید کم و زیاد داره میشه. آقای محترم جناب آیت الله، یعنی بحث امامت مسح پاس؟ چطور ما وقتی میاد به بحث ولایت فقیه میرسه تا کنار توحید، کنار نبوت، کنار امامت، اما خود امامت اصل رو میبریم کنار مس پا، شستن پا، این میشه خراب میکنه کارو، این میخواد دفاع کنه، اینجوری دفاع میکنه. در حالی که بنده خودم در مکه با بن قامدی ام القرا یه بحثی بود، گفتم آقا بن قامدی ما در این اصول مشترکیم، ولی در یه اصلا با هم اختلاف داریم، امامت. چرا اصل متو نه اصلی که طرف کافر بشه، نجس بشه، اون حرفی که اون آقا زد و نادرست هم زد، نه اون نه، اما چرا اینجوری کنیم؟ اگر تو این مسیر اینجور افرادها، اینجور دفاعهای ناشیانه مضر صورت بگیره، خب کار رو خراب میکنه. نکته دیگه که من حساسم کرد این طرحنامه، ببینید یه دفعه این طرح میخواد در فضاهای آکادمیک سطح بالا، مثلا اساتید درس خارج، یه فضایی درست بشه بین اساتید درس خارج یا مثلا اساتید دانشگاه. خب یک عالم شیعی باشه یا عالم، من خودم دیشب دیدم، خبر نداشتم، دیدم دیشب اعلان کرده برای دوشنبه آینده، بنده هستم با یکی از علمای سنی، با یکی از اساتید دانشگاه سنی فقه شافعی راجبه فقه و مقاصد شریعت، دیدم اطلاعشو دیشب زده، با من قبلا این صحبته کرده بودن اما به این شکل و شمایل و اینا دیشب دیدم. خب این یه بحثیه، بنده میام بحث مقاصد رو مطرح میکنم، اونا مطرح میکنن، یه اتفاق بحث سه سویم هست، یعنی اونا صحبت میکنن، بنده هم صحبت میکنم، مثل متکلم وحده نیستیم. لذا این طرح دیدم، ببینید یه جا نوشته بود که اساتید سطح عالی و پایین تر، شاید حتی کشیده بشه به طلاب، مثلا طلاب سطح عالی، نه اساتید سطح پایین تر دیگه، یعنی اساتید مثلا سطح پایین. این به نظرم هیچ ضرورت نداره، حساسیت ها تحریک میکنه، اما اگر بیا تو فضاهای آکادمیک علمی، حداقل شروعش برای چند سال اینجور باشه، یک سری علمایی که به اصطلاح گفتمان تقریب دارن، البته ما بعدا فهمیدیم معنای گفتمان تقریب چیه، با مثلا بعضی از افراد و بعضی از مسئولیت ها، ولی به هر صورت افرادی که واقعا گفتمان و فرهنگ تقریب رو دارن و ادب علمی رو دارن بحث شروع بشه. یعنی من نظرم اینه که این تر باید در این قالب بشه تا آسیبش کمتر بشه. اگر اجازه بدید من یه دو سه نکتم راجع به خود طرحنامه عرض کنم و بحث رو تمام کنم. این طرحنامه رو هر بزرگواری نوشته، من توصیه میکنم ببینید این مطلق گویی هایی که یکی از خلأهای مهم حوزه های علمیه، البته بعدش میگه بسیار اندک حوزه هایی هستن وجود دارن، ببینید اینا همینا تحریک کننده است و به نظرم درستم نیست. حوزه های علمیه مگه کیا هستن؟ اساتیدن دیگه. خب اگر مثلا فرض کنید بنده از کسانی باشم که هر وقت بحثی رو مطرح میکنم و اهل سنت مطلبی دارن و مفید مینماد مراجعه کنم، من جزء حوزه هستم یا نیستم؟ چرا ما مطلق گویی کنیم که هم خلاف باشه احیانا هم حساسیت ایجاد کنه؟ باید گفت مثلا بخشی از حوزه های علمی مثلا جا میفته، یا مثلا گفته شده اکثر اساتید حوزه از مبانی اونها بی اطلاعن، ممکنه اکثر درست باشه ها، اما ثبوتن درسته اثباتن لازمه گفته بشه، ممکنه بگیم بسیاری از اساتید، اکثر بار داره، کمیه، یعنی بالای 50، اما وقتی بگی بسیار از اساتید، خب حالا 20%، 30%، اصلا 80%، عبارت میخوام بگم یک بار دیگه این قضیه طرح‌نامه درست بشه. در این قضیه مطرح شده که علت تکفیر و افرادگرایی همینه. خب قطعا اینجور نیست. میدونید افرادگرایی، تکفیر یه بخشش بد اخلاقیه. ما نباید نقش بد اخلاقی ها رو، عدم تقوا، عدم تزکیه، یا وقتی کسی خودش رو خدا جای خدا میذاره و لذا میخواد در مورد دیگران داوری کنه، ایناست. یه بخشش دسیسه هاست. من از کسان نیستم که همه چی بگم دست قدرت های خارجیه، اما نمیشه انکار کرد سازمان های جاسوسی، افراد نفوذی در حوزه ها. بنابراین این یه جور نشه که بگیم علت، مثلا یعنی از عبارت اینجور در میاد، این باید درست بشه. اون بحثم که گفتم نوشته باید بیاد تا سطح پایین تر، این باید در طرح‌نامه اصلاح بشه. در صفحه 2 من خیلی حساس شدم. ببینید گفته شده فقه از مفاهیمی است که به یک معنا تمام دین رو برمیگیره، که بیانش فقه عام، و یک معنا بخشی از دین. حضرات عذرخواهی میکنم، اصلا معنای فقه این نیست. خب اینا بحث شده، نوشته شده، یعنی خوب بود به آثار جدیدم یه سری زده میشد. ببینید فقه سه معنا داره. یکی دانش، به معنای دانش مقابل اصول فقه، مقابل تاریخ میگن فقه، که گاهی هم میگن علم فقه، گاهی هم میگن فقه. مثل اینکه میگن مثلا فقه و اصول، نمیگین؟ گاهی فقه گفته میشه به معنای خود اجتهاد، و فقیه به کسی میگیم، میشه صحبت، باید ناچرم صحبت کنم، و فقیه به کسی گفته میشه که اجتهاد میکنه، لذا میگیم فقیه مجتهد، درست؟ پس فقه به معنای اجتهاد، عملیات استنباط. یه معنای دیگه هم فقه داره، همین گزارهایی که تو عروه هست، تو تحریر هست، تو رساله ها هست. اونی که شما دنبالشید شریعته، شریعت است که مساویس با دین. حالا شریعت بالمعنى الاخص و شریعت بالمعنى الاعم. یه دفعه میگیم شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، شریعت بالمعنى الاعم. یه دفعه شریعت میگیم یعنی گزاره های مجعول شرعی، که میشه شریعت بالمعنى الاخص. اصلا حضرات شما با شریعت کار ندارید، این تر با فقه کار داره، با فقاهت کار داره، همون دانش کاشف. چون فقه دانش کاشف شریعت دیگه، شریعت میشه مکشوف، فقه میشه کاشف. حالا گاهی خطا میکنه، گاهی هم درست میره. پس اینجا شما اصلا اگه میخواد فقه رو معنا کنید، که باید معنا کنید، معذرت میخوام کتاب خودم رو آدرس میدم، چون شسته رفته تر میبینید تو کتاب فقه و عرف، اونجا شریعت معنا شده، فقه معنا شده، استعمالات فقه. به نظرم اگر از اونجا استفاده بشه یه خلاصه بیاد اینجا، دیگه این خلط شریعت و فقه نداره. ولی خب عرض کردم شما با فقاهت کار دارید، یعنی با استنباط، اون چه که حالا میخواد کاشف شریعت باشه. بله؟
حجیت.
کدوم؟
سومی.
در فقه؟ ببخشید نه. شما اون آقا صحبت میکرد گزاره های مستخرج از اجتهاد.
سومی بالاخره حجیته که در اصول داری میخونی. حجته.
خروجیش حجته. بله. حالا همینم میخوام بگم، یه لحظه صبر کنید، اینم حرف بعدیم بود. ببینید شما در یه جایی، نمیدونم کجا بود، انشالله که چیز دیگه من دیشب مطالعه نمی کردم، همینو مطالعه، یعنی آخه من چیز دیگه هم دیشب داشتم میخوندم، یه جایی به نظرم اصول و معنا کردید، درسته؟ استفراغ الوصل لتحصیل الحجه، همینه؟ بله. ببینید این تعریف استفراغ الوصل لتحصیل الحجه ضعیف ترین تعریف برای اصول، ولو از آقای بروجردیست و بزرگان و اینا خوب باشه،
تعریف اجتهاد آمده.
ببینید
در اصول این تعریف نمید، این تعریف تو اجتهاد آمده.
بله، تا تو اجتهاد اومده؟
بله.
اجتهاد به استفراغ الوصفی تحصیل الحجه لمعرفت الدین. ببینید این، میدونید این چه کار میکنه؟ ما یه کلمه ساده نگیریم. اگر بگید ما دنبال تحصیل حجتیم، یعنی فقه ما میشه فقه عذر. حجت دیگه، حجت یعنی عذر، که به غلط میگن معذر، ولی معذر عربی نیست، یعنی عربی معنا نیست، فقه عذر. در حالی که تلاش مجتهد باید کشف باشه، یعنی باید استفراغ الوصف کنه لکشف شریعه، و اگر احیانا نرسید وصل الکارد الی الاستخوان، کارد به استخوان رسید، اون وقت از اصول عملیه استفاده کنه که فقط عذره، فقط حجت برای شما. ولذا اتفاقا اگر بخواد با اهل تسنن کار بشه، تو فقاهت مقارن اصول عملی باز لاغر بشه، چون اونا میدونی که دو تا دستگاه مستقل ندارن، حکم ظاهری، حکم واقعی، اصول عملی، امارات، طرق. البته رگه هاش هستن، یه دفعه کس به من آدرس نیاره بگه فلان جا غزالی استصحاب گفته، براءت گفته، اینا رو دیدیم. اما مثل ما دو تا لاین چاق پن کنار هم درست کنن نیست. این نگاه باید تو اجتهاد درست بشه، کشف شریعت و البته در نهایت تحصیل حجت. عذرخواهی میکنم من دیگه به لغت هم رسیدم. این آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اینم دیدم پایین برگه اومده. خب طبق معمول اونایی که بهترین اقوال رو میشنون و بهترین اقوال رو انتخاب میکنن. قرآن که این نیست که، عربی این ترجمه که شما کردید حالا از هر جام گرفته شده این میشه الذین یستمعون الاقوال یستمعون الآراء فیتبعون احسنها. اون که این نیست که. خب این باید حالا بعد رفت این پس چی میشه معنا؟ قول مفرده. خیلی ها گفتن قول یعنی قرآن. الذین یستمعون القول فیتبعون احسن الاتباع. این ضمیر احسن هم برمیگرده به مصدری که از اتباع در میاد، لذا مفرده. حالا باز بینیم بگیم فلان آقا اینجا ترجمه کرده فلان. خب من متصدی نیستم، ما عهده‌دار دفاع نیستم از دیگران. خب اینم خوبه که نکاتی تو طرحنامه چیز بشه. قهرن فضلا، این طرح اجرایی فاز دوم اگر عرائض منو کسی قبول داشته باشه باید اینا رو تجدید نظر بکنه، یه مقدار تعدیل بکنه. من نوشتم آرزو بر جوانان عیب نیست، یعنی میخوام بگم اینا ممکن در حد آرزو بماند، ولی خب نباید ناامید هم بود. من وقتم تمام شد فضلا، قدم محمود و مشکوری برداشته شده به شرطی که آسیبها توجه بشه و یه ترنامه مثلا کاملتری بشه. من خیلی هاشم حذف کردم، یعنی نگفتم. مثلا اینجا میگه که در میان فقهای معاصر مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام خمینی بر این سبق عمل و اصرار فرمودن. از آقای بروجردی ممکنه یک رگه هایی داشته باشیم، از امام خمینی کجا داریم؟ حالا ایشون رهبر انقلاب، تاج سر ما، اون همش جای خود. یکی از آقایون میگفت که
سائل دارن،
نه حالا
اجتهاد شرطه،
میگفت که
اجتهاد شرطه اونجا
دارن. بسیار خوب، حالا بر این سبت عمل، اگر حالا یه آدرسی داده بشه، بله، یعنی آخه باید بجور باشه که مثلا چیز باشه، هم برد بشه، حالا یه جایی این هست
در شرایط اجتهاد ایشون
بیان کردن. خب البته اون قدرش که همه قبول دارن به نظر شما
زمان و مکان و بعد
خب زمان و مکان
با
ها با از طریق زمان و مکان میخواد ببرید؟
نه اصلا بس... خود قید دارن که مذاهب و
مذاهب. بله یه موقعی خدمتی که از اساتید بزرگ بودیم سلمه الله تعالی میشناسید، چون یک روایتی فکر کنم از امام صادق بود، از امیرالمومنین بود، بعد فرمود خب این تقیه است. گفتم از کی تقیه کرده؟ ایشون فرمود از شافعی. یادم همون موقع من آماده داشتم گفتم که خب امام صادق 148 وفات میکنن به شهادت میرسن، حالا رو بحثی که داره شهادت وفات، شافعی 150 متولد میشه، اینطوره دیگه میدونید. بعدش هم خب درگیر با حکومت عباسیه، ولذا اگر شیبانی وساطت نکرده بود انداختن زندان، شیبانی هم بس بودن تو درس مالک محمد ابن حسن شیبانی وساطت کرد که زندانش نکنند، ولی خب گفتم. بعد اومد عراق و مجددا برگشت مکه و عمر طولانی هم نداشت، فکر کنم 204 وفات کرد یا 204 کلش 54 سال میکنه. مصر که رفت یه مقداری مطرح شد تا از اون اواخر، یعنی مثلا دهه 90. خب چطور تغییر؟ بعد دیدم اصلا این هست تو کتاب ما، مثلا تو حال دیگه اسم نبرم، از هیچ که اسم نبردم، از که اصلا یه همچون تغییر های ما وجود داره. کی از کی؟ مثلا ابو حنیفه میدونید اصلا تا وقتی زنده است تحت فشار زندانه، حتی یه احتمالی که در زندان کشتنش، در سنه 170 به بعد که فقهش منتشر میشه در جهان اسلام توسط قاضی ابو یوسف و دیگران. یعنی گاهی اطلاع اینطوریه، من قبول دارم ضرورت هست به این چیزا، همون بحث استحسان. من این چیز به شما بگم، من معتقدم، یه سخنرانی هم عرض کردم این موقع، همگرایی حقوقی، یه سخنرانی هم هست مکم، یه موقع جلسه بود دو سال پیش در بعثه بودم، سنی ها بودن شیعه ها بودن. من به این همگرایی، اولا من تعبیر وحدت نمی کنم، چون یه چیز، یعنی که چرا غیر ممکنه ما، یا اتحاد، اتحاد نه ممکنه نه دنبال کردنش منتجه، نه ضروره. بگیم همگرایی، ما خب همین همگرایی کار خیلی حل می‌کنه، همگرایی حقوقی جهان اسلام. این شرطش اینه که ما منابع همدیگر رو بفهمیم. کتاب فقه و مصلحت اگر وقتی داشته باشید یه ملاحظه بکنید به این مطلب پرداخته. اصلا استثنا که اونا میگن چیه؟ استصلاح اونا چیه؟ آیا ما میتونیم بومیشو در شیعه داشته باشیم نداشته باشیم؟ اگر کارو شروع بفرمایید میتونه یه منبعی باشه در کنار منابع دیگه. فقه و مصلحت راجع به بخش منابع. من طول کشیدی حتی 5 دقیقه هم گذشت، عذرخواهی میکنم. امیدوارم که خداوند متعال توفیق بده اهل بیت عصمت و طهارت هم به اذن الله کمک کنند و کمک هم میکنند انشاءالله، قدم خیلی برداشته بشه.
خب خیلی ممنون، استفاده کردیم از مثلا استادی، هم مقدمه بود هم بحثایی که ورود پیدا کردید به تأسیس مسئله و نکاتی هم که درباره طرح فرمودید، انشاءالله اینا تجدید نظر میشه و ما انشاءالله بتونیم در راستای کار از حضرت عالی هم در طرح و هم در ادامه کارها استفاده بکنیم. اگر جناب شهرنده دوستان دیگه در ظرف 1 دقیقه مطلبی هست بفرمایید. که
عرض خواستی که واقعا استفاده کردیم، من نکته‌ای که یادداشت کردم بکنم بالا واسه نکته شد استفاده کردیم. حالا انشاءالله در مراحل بعد، حالا اینکه مثلا ایشون یه اشاره‌ای کردن که با استادان تقریبی شروع بشه،
بله،
میشه از منظر خودشون استفاده کنن که یه فهرستی از این اساتید رو که میشناسن، چون برخی تقریب رو هم گرایش تقریبیشون هم آشکار نمی کنن، برای اونایی که حالا به هر حال ولو در باطن قبول دارن که با دیگران هم
عرض کردن، برخی هم نشون دادن
برخی هم فرمودی گفتمان تقریب میدونی و حال این دارم، اگر بشه انشاءالله بعدا ازشون
انشاءالله حالا در دیگه آشنایی اجمالی